بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شرمندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از آن توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امین بزرگمهر جلب می‌کنم.
با سلام. یک مقام رسمی وزارت امور خارجه عراق میگوید در جلوگیری از ورود شبه نظامیان و تسلیحات به عراق پیشرفت‌هایی در منطقه صورت گرفته است. لبید ابوی این سخنان را روز یکشنبه در آغاز کنفرانس امنیتی منطقه در دمشق پایتخت سوریه بیان کرد. وی در این کنفرانس گفت در طول سال گذشته ورود تروریست‌ها و قاچاق اسلحه به عراق کاهش یافته است، اما افزود همسایگان عراق باید تلاش‌های بیشتری را برای جلوگیری از ورود شبه نظامیان و سلاح‌ها به عراق انجام دهند. آمریکا میگوید شبه نظامیان در عراق از جانب ایران حمایت می‌شوند. ایران این اتهامات را رد کرده است. استفن هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت با توجه به کاهش نفوذ القاعده در عراق، نیروهای آمریکایی باید توجهشان را بر حمایت ایران از شبه نظامیان در عراق متمرکز کنند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری گفت ایران در مناطق جنوبی عراق بسیار فعال است. آنها عراقی‌های را در ایران آموزش می‌دهند و سپس آنها وارد عراق می‌شوند و نیروهای ائتلاف عراق و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. سخنگوی گوردن بران نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه گفت آقای بران با دولت سودان و گروه‌های شورشی در دارفور تماس داشته است و به آنها پیشنهاد کرده در صورت امکان مذاکرات صلحی را در بریتانیا برگزار کنند. نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت او از آنچه که وضعیت مخوف و پیشرفته آهسته مذاکرات صلح‌خواهان خسته شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در نشست حزب عدالت و توسعه، حزبی که او رهبر آن است، گفت بیشتر مردم ترکیه از اصول سکولاریسم پشتیبانی می‌کنند. نخست وزیر ترکیه گفت هیچ احتیاجی به رأی‌گیری در مورد سکولاریسم در ترکیه نیست. هیچ کسی شکی ندارد که ملت ما از سکولاریسم حمایت می‌کند. دولت عراق 1300 سرباز و پلیس این کشور را که حاضر نشده بودند در عملیات علیه شبه نظامیان شرکت کنند از کار خود برکنار کرد. و در آخر آنکه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه در بیت المقدس در محل اقامت نخست وزیر اسرائیل ملاقات کردند. یک مقام اسرائیلی گفت و رهبر به منظور هماهنگی درباره مذاکرات صلح با یکدیگر ملاقات کردند. قرار است محمود عباس هفته آینده به واشنگتن سفر کند. وی در این سفر با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات بلندپایه آمریکا ملاقات می‌کند.
در مجله امشب با این گزارش ها با شما خواهیم بود. خاکسپاری کشته شدگان انفجار شیراز در روز دوشنبه. هشدار دو نهاد مهم جهانی در خصوص ادامه افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر کشورها. آمادگی ایالات متحده برای استقبال از پاپ و گزارش های دیگر. به گفته مقام های استان فارس، خاک سپاری کشته شدگان انفجار روز شنبه حسینیه سیدالشهدای شیراز قرار است روز دوشنبه برگزار شود. با این حال تا این لحظه علت انفجار شیراز اعلام نشده است. مهدی جاوید.
به گفته مقام‌های استان فارس، شمار کشته شدگان انفجار شیراز تا این لحظه 12 نفر و تعداد مجروحان 202 تن است. در حالی که معاون امنیتی وزیر کشور جمهوری اسلامی تاکید دارد انفجار شیراز ناشی از بمب‌گذاری نبوده است، مقام‌های استان فارس از اظهار نظر در مورد علت انفجار خودداری می‌ورزند. ابراهیم عزیزی، فرماندار و رئیس شورای تأمین شیراز، روز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد هنوز علت دقیق انفجار مشخص نیست. آقای عزیزی افسود در مورد علت این حادثه نباید پیشگویی کرد، بلکه باید منتظر نتیجه کارشناسی بود. با این حال فرماندار شیراز اشاره کرد این واقعه ممکن است ناشی از انفجار تسلیحات دوران جنگ ایران و عراق باشد. آقای عزیزی گفت از آنجایی که در فضای حسینیه یک سری لوازم دوران جنگ نگهداری می شد، باید بررسی های لازم صورت گیرد که آیا نگهداری این لوازم نقشی در حادثه داشته است یا خیر. فرماندار شیراز همچنین در پاسخ به سوال دیگری افزود در حال حاضر هیچ مظنونی در این پرونده وجود ندارد و شخصی در این رابطه دستگیر نشده است. از سوی دیگر سایت تابناک به نقل از حمید هاشمی، یکی از بسیجیان و شاهدان عینی انفجار شیراز، ابراز تردید می کند که این حادثه ناشی از مواد منفجره دوران جنگ بوده است. آقای هاشمی در گفتگو با این سایت تاکید دارد مرکز انفجار تنها 30 سانتی متر گود شده است و در محل به جز بقایای لباس و کلاه خود، بقایایی از خمپاره 81 خونسا شده و زامن نارنجک نیز پیدا شده است. اما این بسیجی می افزاید روشن است که این مواد توان انفجاری به این قدرت را ندارند مگر آنکه به آنها چاشنی اضافه شده باشد. حمید هاشمی تاکید دارد لوازمی که برای نمایشگاه جنگ به این حسینیه آورده شده بود همه خونسا شده با مهر و مشخصات بود. آنها نمی توانند علت اصلی چنین انفجاری باشند. قرار است مراسم خاکسپاری کشته شدگان این انفجار روز دوشنبه برگزار شود. به گفته فرماندار استان فارس، قربانیان این واقعه در قطعه شهدا دفن خواهند شد.
گزارشی بود از مهدی جاوید. مشاور امنیت ملی جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز یک شنبه بر ضرورت توقف حمایت‌های حکومت ایران از شبه نظامیان شیعه تأکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی که می‌شنویم.
ایران در جنوب عراق بسیار فعالانه عمل می‌کند. این ادعا روز یک شنبه توسط استفن هدلی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید مطرح شد. آقای هدلی گفت جمهوری اسلامی به عراقی‌ها آموزش می‌دهد تا به نیروهای آمریکایی و عراقی و نیز غیر نظامیان عراقی حمله کنند. استفن هدلی اضافه کرد در جنوب عراق جابجایی تجهیزات و کمک‌های مالی مشاهده شده است. از این رو شبه نظامیان غیرقانونی در نواحی جنوبی نقش جنایتکارانی را ایفا می‌کنند که ساکنان این مناطق را در تنگنا قرار داده است. مشاور امنیت ملی جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا گفت اکنون که القاعده حالت دفاعی به خود گرفته، شبه نظامیان غیر مجاز تهدید فزاینده‌ای در عراق محسوب می‌شوند. استفن هدلی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر بصره گفت نوری المالکی نخست وزیر عراق تصمیم گرفت اوضاع منطقه را زیر کنترل بگیرد و تا حدودی هم موفق بود و کنترل بندر بصره را به دست گرفت، اما هنوز کارهای زیادی مانده که باید انجام شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرد ایالات متحده با جدیت هرچه تمامتر با حمایت فزاینده ایران از شبه نظامیان در عراق مقابله خواهد کرد. آقای گیتس گفت خود عراقی ها هم در موقعیتی هستند که بتوانند ایران را زیر فشار قرار بدهند. وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS از نگرانی ها درباره فعالیت های حکومت ایران در جنوب عراق نظیر ارسال تسلیحات به خاک عراق خبر داد. اما گفت به اعتقاد وی احتمال وقوع درگیری و رویارویی با ایران بسیار کم است. استفن هدلی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، از تلاش‌های دولت عراق برای زیر فشار دیپلماتیک قرار دادن حکومت ایران استقبال کرد و گفت ایالات متحده منتهای تلاشش را برای توقف روند رخنه جنگجویان و تسلیحات به خاک عراق به کار خواهد برد. آقای هدلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در ارتباط با روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق از حمایت کامل جورج بوش از جنرال دیوید پترایس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق خبر داد و گفت جنرال پترایس مختار است صرف نظر از جدول زمانی اوضاع امنیتی عراق را مورد ارزیابی قرار بدهد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت جورج بوش قصد دارد تا پایان دوره ریاست جمهوریش مقوله عراق را به جایی برساند که برخوردار از یک استراتژی موفقیت آمیز همراه با پیشرفت‌های قابل مشاهده برای تحویل به رئیس جمهوری آینده آمریکا صرف نظر از دموکرات یا جمهوری خواه بودنش باشد.
در این حال یک مقام عراقی روز یک شنبه کشورهای همسایه را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرد. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
لوبید عباوی مقام ارشد وزارت امور خارجه عراق می‌گوید درگیری‌های مرگبار در شهر جنوبی بصره نشان می‌دهد که دخالت کشورهای همسایه در امور داخلی عراق ادامه دارد. آقای عباوی می‌گوید این دخالت‌ها با اقدام‌های خرابکارانه‌ای همراه است که تهدیدی علیه امنیت عراق محسوب می‌شود. شبه نظامیان وفادار به مقتدا صدر روحانی شیعه موفق شدند یک عملیات نیروهای عراقی در بصره را دفع کنند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی است حدود 1000 نفر از سربازان و پلیس عراقی طی این درگیری‌ها به نیروهای شبه نظامی پیوستند. لبید عباوی در نشست امنیتی روز یکشنبه در دمشق پایتخت سوریه تاکید کرد با وجودی که طی 1 سال گذشته از تعداد حمله‌های تروریستی و بمب‌های جاسازی شده در خودرو کاسته شده است، اما رخنه سلاح‌های غیرقانونی به عراق ادامه دارد. مقام وزارت امور خارجه عراق از همسایگان این کشور خواست کنترل بیشتری بر مرزهای خود داشته باشند. آقای عباوی تاکید کرد دولت عراق می‌داند که برخی اشخاص و گروه‌ها در کشورهای همسایه از اقدام‌های تروریستی در درون عراق حمایت می‌کنند. نشست امنیتی منطقه‌ای در سوریه تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. نمایندگان 6 کشور همسایه عراق، سوریه، ایران، اردن، کویت، عربستان سعودی و ترکیه و همچنین نمایندگان روسیه، فرانسه، چین، ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در این نشست حضور دارند. این کنفرانس پیش از نشست بین المللی 22 ماه آوریل در کویت برگزار می شود. موضوع مذاکرات در نشست کویت نیز امنیت عراق خواهد بود. در همین حال وسام عبدالمجید وزیر کشور سوریه روز یکشنبه در سخنان افتتاحیه کنفرانس تأکید کرد هدف سوریه کمک به مردم عراق و تضمین ثبات، امنیت و وحدت عراق است. سوریه همچنین تأکید دارد از مرزهای خود به خوبی حفاظت می‌کند. از سوی دیگر محمد فیروزی نماینده ایران در این نشست نیز تأکید کرد جمهوری اسلامی نقش سازنده‌ای را در عراق ایفا می‌کند.
مهدی جاوید گزارش می‌داد.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه در اورشلیم ملاقات کردند. در مورد جزئیات این مذاکرات که در آستانه سفر محمود عباس به واشنگتن صورت می‌گیرد، خبری منتشر نشده است. در همین حال روز یکشنبه جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مصاحبه ای با شبکه خبری ABC گفت که احتمالاً در سوریه با خالد مشعل رهبر حماس دیدار خواهد کرد. تارا عاطفی.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یکشنبه و در آستانه سفر محمود عباس به واشنگتن با یکدیگر دیدار کردند. یک مقام بلندپایه اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت این دیدار که در اقامتگاه آقای اولمرت در اورشلیم صورت گرفت، دومین دیدار دو رهبر اسرائیلی و فلسطینی در طی این هفته بود و در نتیجه این ملاقات‌ها طرفین به سطح بالاتری از همکاری و هماهنگی دست یافتند. در مورد جزئیات مذاکرات گزارشی منتشر نشده و خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت که موضوع مذاکرات محرمانه بوده. از ماه نوامبر سال گذشته و به دنبال برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا، تلاش‌های جدیدی برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها آغاز شده، اما از آن زمان تا کنون گفتگوها در مورد مسائل اصلی مورد اختلاف طرفین پیشرفت چندانی نداشته است. تیم مذاکره کننده اسرائیلی را زیپی لیبنی وزیر امور خارجه اسرائیل هدایت می‌کند و احمد قرعی نیز سرپرست مذاکره کنندگان فلسطینی است. مذاکرات در مورد موضوعهایی نظیر گسترش شهرکسازی اسرائیلی‌ها و کنترل حماس بر نوار غزه به بن‌بست رسیده. با این وجود طرفین در تلاشند که تا پیش از ماه ژانویه و زمانی که جورج بوش کاخ سفید را ترک می‌کند، به یک توافق در زمینه تشکیل کشور فلسطینی دست یابند. ملاقات روز یکشنبه اهود اولمرت و محمود عباس غیر منتظره بود، زیرا که در فاصله بسیار کوتاهی پس از ملاقات پیشین دو رهبر صورت گرفت. صاحب عریقاد از مذاکره کنندگان فلسطینی پس از ملاقات قبلی و گفتگوهای روز دوشنبه اولمرت و محمود عباس گفت که اختلافات بسیار عمیقی بر سر مسئله ادامه شهرکسازی‌های اسرائیل به ویژه در اطراف اورشلیم وجود دارد. با این وجود مقام‌های اسرائیلی می‌گویند برای آنکه چنین مسائلی مانع روند مذاکرات صلح نشود، با رهبران فلسطینی به توافق رسیدند. در همین حال جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق ایالات متحده روز یک شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ABC گفت که در سفر آینده‌اش به خاورمیانه احتمالاً در سوریه با رهبران گروه حماس دیدار خواهد کرد. این در حالی است که دولت بوش و اسرائیل با این دیدار مخالفت می‌کنند. حماس گروه شبه نظامی است که حاضر نشده اسرائیل را به رسمیت بشناسد و خشونت علیه اسرائیل را کنار بگذارد. از ماه ژوئن سال گذشته و زمانی که حماس نیروهای محمود عباس را از نوار غزه بیرون کرد و کنترل این منطقه را در دست گرفت، سیاست آمریکا در قبال حماس منزوی کردن آن و در مقابل تقویت و حمایت از محمود عباس رهبر میانه روی فلسطینی ها بوده. اما جیمی کارتر میگوید که باید کسی با حماس دیدار کند تا ببیند که برای تشویق آنها به همکاری چه میتوان کرد. جیمی کارتر که بین سالهای 1977 تا 1981 رئیس جمهوری آمریکا بوده، سابقه طولانی در دخالت در مسائل خاورمیانه دارد. در سال 1978 جیمی کارتر موفق شد تا مصر و اسرائیل را به امضای پیمان کمپ دیوید متقاعد کند. اما طی سالهای اخیر او موضعی انتقادی نسبت به اسرائیل پیدا کرده است.
گزارشی بود از تارا عاطفی. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیک‌های جهان روز سه‌شنبه وارد آمریکا خواهد شد. پریچهره فرزان.
هفته آینده کاخ سفید میزبان پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیک‌های جهان است. نخستین پاپ جان پل دوم بود که در سال 1979 و هنگام ریاست جمهوری جیمی کارتر به کاخ سفید آمد. رهبر کاتولیکای جهان روز سه‌شنبه 27 فروردین ساعت 4 پس از نیمروز به وقت محلی وارد پایگاه هوایی آندرو در مریلند خواهد شد و با تشریفات تمام رسمی از سوی رئیس جمهوری آمریکا و همسرش مورد استقبال قرار خواهد گرفت. این نخستین بار است که رئیس جمهوری آمریکا از یکی از رهبران جهان در فرودگاه نظامی آندرو استقبال می‌کند. روز چهارشنبه 28 فروردین پاپ بنedict 16 طی مراسمی رسمی از کاخ سفید دیدار خواهد کرد. در این دیدار رئیس جمهوری پاپ را به اعضای هیئت آمریکا که عبارتند از دیک چینی معاون رئیس جمهوری و همسرش کادالیزا رایس وزیر امور خارجه و خانم گلندون سفیر آمریکا در واتیکان معرفی می‌کند. سپس سرود ملی واتیکان و پس از آن سرود ملی آمریکا نواخته می شود و آنگاه از پاپ با شلیک 21 گلوله هوایی استقبال خواهد شد. پس از آن رئیس جمهوری آمریکا اظهاراتی بیان می کند و سپس پاپ بنedict 16 مطالبی ابراز خواهد کرد. اجرای برنامه بعدی بر عهده دسته کل ارتش آمریکا است که سرود نظامی را خواهند نواخت. قرار است رئیس جمهوری آمریکا و پاپ بنedict 16 در دفتر کار رئیس جمهوری اوال آفیس با یکدیگر گفتگو کنند. رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار در ماه ژوئن سال گذشته در واتیکان با رهبر کاتولیک‌های جهان ملاقات کرد. لورا بوش بانوی اول آمریکا و رهبر کاتولیک‌های جهان قبل از آن با یکدیگر در واتیکان ملاقات کرده بودند. انتظار می‌رود که روز چهارشنبه و هنگام حضور پاپ در کاخ سفید حدود 9 تا 12 هزار نفر برای خوشامد به پاپ بنedict 16 در صحن چمن جنوبی کاخ سفید حضور یابند. رهبر کاتولیک‌های جهان در آن روز 81 سال تولد خود را جشن خواهد گرفت.
گزارشی بود از پریچهره فرزان. مقامات و کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول روز یکشنبه در واشنگتن پایتخت ایالات متحده به منظور بحث پیرامون تدوین یک طرح بین‌المللی برای کاهش جمعیت گرسنگان جهان تشکیل جلسه دادند. این جلسه یک روز بعد از آن برگزار شد که یکی از کمیته های صندوق بین المللی پول که 24 وزیر امور مالی کشورهای مختلف در آن عضو هستند در نشستی هشدار داد در صورت عدم چاره اندیشی برای کاهش قیمت مواد غذایی صدها هزار نفر با گرسنگی مواجه می شوند. پس از آن دومینیک اشتراسکان مدیر صندوق بین المللی پول گفت ادامه ی افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نتایجی فاجعه بار خواهد داشت. اشتراسکان می گوید
هزاران نفر، صدها هزار نفر گرسنگی خواهند کشید. کودکان دچار سوء تغذیه خواهند شد که عواقب آن در طول زندگیشان مشهود خواهد بود.
children will suffer from bad nutrition with consequences all over their life.
مدیر صندوق بین‌المللی پول در هشداری دیگر یکی از نتایج گرسنگی را بروز جنگ دانست و گفت:
So it's not only a question, a humanitarian question. It's not only an economic question. It's also a democratic question.
این تنها یک پرسش بشردوستانه یا اقتصادی نیست که پیش روی ما قرار دارد. یک پرسش دموکراتیک نیز هست. و همانطور که از گذشته آموخته این پایان این چنین پرسش‌های گاه بروز جنگ است.
And as we know, learning from the past, those kind of questions sometimes end in war.
موضوعی که اشتراسکان به آن اشاره می‌کند تا کنون در چند کشور و در قالب آشوب‌های اجتماعی نمود یافته است که هاییتی در قاره آفریقا از آن جمله است. در واقع شرایط نامساعد آب و هوایی و اختصاص بخشی از زمین‌های کشاورزی به کشت غلاتی که می‌توان از آن اتانول تولید کرد سبب افزایش تقاضا برای مواد غذایی شده که به نوبه خود افزایش قیمت‌ها و کمبود مواد غذایی را به دنبال داشته است. به گفته ی رابرت زولیک رئیس بانک جهانی تنها در دو ماه اخیر قیمت برنج حدود 75% افزایش یافته است که این روند در برخی بازارها ادامه دارد.
In Bangladesh, a 2-kilogram bag of rice now consumes about half of the daily income of a poor family.
به گفته ی رئیس بانک جهانی تهیه یک کیسه 2 کیلوگرمی برنج در بنگلادش مستلزم صرف نیمی از درآمد روزانه یک خانواده فقیر است.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
روز شنبه طی مراسم باشکوهی در کلیسایی در حومه لس آنجلس، پیکر چارلتون استون، بازیگر قدیمی نقش‌های ماجراجویانه هالیوود به خاک سپرده شد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
کلیسای اپیسکوپال در جاده کوهستانی بر فراز سواحل پاسیفیک پالاسید در جنوب لس آنجلس محل عبادت چارلتون استون بود که روز گذشته در همین کلیسا مراسم خاکسپاری این بازیگر نقش شخصیت‌های برجسته تاریخ و مردی که از نظر سیاسی و اجتماعی نظرات با ابهت و گاه تحمیل کننده‌ای داشت برگزار شد. بیش از 250 نفر در مراسم ترحیم و خاکسپاری چارلتون هستون شرکت کردند که در میان آنها چهره‌های معروف هالیوود و شخصیت‌های سیاسی نیز دیده می‌شدند. بانوی اول پیشین آمریکا خانم نانسی ریگن در حالی که تام سلیک هنرپیشه سینما و تلویزیون او را همراهی می‌کرد به محل این مراسم وارد شد. خانم ریگن در پایان مراسم با کمک آرنولد شوارتزنگر فرماندار کالیفرنیا محل را ترک گفت. از دیگر چهره‌های معروفی که در این مراسم شرکت داشتند همبازی قدیمی آقای هستون اولیویا دو هاویلند، کیت کارادین، پت بون خواننده قدیمی، آلیور استون و راب راینر کارگردان‌های سینما بودند. بخش اول این مراسم یاد بود به زندگی خصوصی چارلتون هستون اختصاص داشت که در آن دختر او هالی هستون راشل ضمن اشاره به علایق آقای هستون به شعر اشعاری از شکسپیر و تنیسون را برای حاضران قرائت کرد و پسر او کلارک نیز درباره روحیه ورزشکاری و بازی تنیس هفتگی پدرش در طول سالها با هنرپیشگان معروف هالیوود سخن گفت. او پدر خود را یکی از وطن پرست‌ترین مردانی که تاکنون شناخته است خواند و مردی که به گفته او به راستی وطن خود آمریکا را دوست می‌داشت. چارلتون هستون یکی از محبوب‌ترین هنرپیشه‌های دهه 50، 60 و 70 میلادی هالیوود بود. او در نقش شخصیت‌های برجسته تاریخی چون بن‌هور، حضرت موسی و میکلانج نقاش نابغه ایتالیایی یا در نقش مردان معمولی که در شرایط دشواری قرار می‌گیرند بازی می‌کرد و نمایش فیلم‌هایش همواره با بیشترین فروش گیشه همراه بود. با وجود ایفای نقش‌های برجسته در فیلم‌هایی چون سزار و کلوپاترا، السید و در نقش قهرمان اول فیلم سیاره میمون‌ها، یک فیلم تخیلی درباره حکومت حیوانات شبه انسانی بر روی زمین از چارلتون هستون در سالهای آخر زندگی بیشتر به خاطر نقش محافظه‌کارانه سیاسی او و ریاست انجمن تفنگداران آمریکا در مطبوعات نام برده می شد. او در سال 2002 از طریق یک فیلم کوتاه ویدیویی ابتلای خود به مرض آلزایمر را اعلام کرد و از ریاست انجمن تفنگداران استعفا داد. او که زاده هومه شیکاگو بود، پس از پایان خدمت سربازی در دهه 40 میلادی به هالیوود آمد و پس از شرکت در یکی از فیلم‌های اورسون ویلز به معروفیت رسید. آقای مایکل لوین، مدیر برنامه‌های چارلتون هستون، در پایان مراسم ترحیم این بازیگر به خبرنگاران گفت: از اینکه چنین جمعیتی از هر دو سوی طیف سیاسی در این جلسه حضور داشتند، شگفت‌زده است. آقای لوین این مسئله را به شخصیت عفیف و مستحکم چارلتون هستون نسبت می‌دهد. در چند روز گذشته بخشی از نشریات محلی لس آنجلس اختصاص به اظهار نظرهای خوانندگان درباره چارلتون هستون داشته است که نشان دهنده تأثیراتی است که این بازیگر در طول سالها بر جامعه لس آنجلس به طور عام و هالیوود به طور اخص داشته است.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی و مجله ورزشی این ساعت.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی بر تیم ملوان بندر ارزلی با خیالی آسوده در صدر جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تکیه زد. در این بازی که از هفته 27 رقابت‌های جام خلیج فارس عصر یکشنبه در ورزشگاه تختی بندر ارزلی انجام شد، سپاهان با نتیجه 2-1 قوی سپید را مغلوب کرد تا با 49 امتیاز با خیالی آسوده به صدر نشینیش ادامه دهد. در بازی دیگر روز یکشنبه تیم صنعت نفت آبادان دست به کار بزرگی زد و میزبانش تیم سایپا را در کرج با 2 شکست داد. نفت آبادان با این پیروزی جمع امتیازات خود را به عدد 30 رساند و از منطقه قرمز انتهای جدول به ردیف 15 صعود کرد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران بعد از سپاهان 49 امتیازی، سباباتی با 45، پرسپولیس با 42 و استقلال اهواز با 40 امتیاز به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. در فوتبال انگلیس یک شنبه شب 2 مسابقه داغ از هفته 34 لیگ برتر انجام شد. در یکی از این بازی ها منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد با پیروزی 2-1 در مقابل آرسنال یک قدم دیگر به مقام قهرمانی این رقابت ها نزدیکتر شد. در این دیدار ابتدا آدبایور در دقیقه 48 یک گل برای توپچی های آرسنال به ثمر رساند، اما کریستیانو رونالدو در دقیقه 53 از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند و سپس اوئن هارگریوز در دقیقه 72 از روی یک ضربه ایستگاهی پشت 18 قدم گل پیروزی شیاطین سرخ را وارد دروازه آرسنال کرد. در بازی دیگر یکشنبه شب لیورپول با نتیجه 3-1 از صد بلکبرن گذشت. آخرین دیدار از هفته 34 لیگ جزیره روز دوشنبه انجام می شود که طی آن چلسی در استامفورد بریج لندن با ویگان اتلتیک مساف خواهد داد. در جدول رده‌بندی منچستر یونایتد با 80 امتیاز همچنان صدرنشین است. و تیم ملی بسکتبال زنان ایران در اولین مسابقه رسمی خود در خارج از کشور موفق به شکست تیم ملی به سوریه شد. در اولین روز از مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا که از روز یکشنبه در کشور سوریه آغاز شد، زنان بسکتبالیست ایران با نتیجه 66-64 تیم میزبان را شکست دادند. تیم بسکتبال زنان ایران که در این مسابقات در گروه اول قرار دارد، در دومین دیدار خود روز سه‌شنبه به مصاف تیم ملی زنان اردن خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. به گفته مقام های عراقی، ورود اسلحه و شبه نظامیان به خاک این کشور کاهش یافته است. 1300 نیروی امنیتی عراق از کار برکنار شدند. انتظار می رود دور جدیدی از گفتگوها میان مقامات ایران و آمریکا بر سر مسئله عراق برگزار شود. جلسه مشترک اعضای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن برگزار شد. بریتانیا پیشنهاد کرده است که مذاکرات صلح دارفور در این کشور برگزار شود. نخست وزیر ترکیه از قوانین سکولار این کشور دفاع کرد. رهبران اسرائیل و فلسطینی با یکدیگر ملاقات کردند. رهبر مخالفان در کنیا به مقام نخست وزیری منصوب شد. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها را نیم ساعت دیگر رأس ساعت 1 بامداد خواهید شنید.
ارتباط با جهان